آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت اقدام نظامی علیه ایران همچنان یکی از گزینه‌های آمریکاست. وزیر دفاع ایران ساخت موشک‌هایی را که تا آمریکا برد داشته باشد تکذیب کرد. جمهوری اسلامی به طور غیر مستقیم با آمریکا بر سر مبادله اورانیوم با سوخت در حال گفتگوست. ساعت 30 ثانیه بامداد دوم اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 22 آوریل سال 2010 میلادی است. به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد و حمید فاطمی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک میزبانی شما را در ساعت پیش رو عهده‌دار هستیم. در این نخستین لحظات بامداد روزی که در تقویم سازمان ملل متحد روز زمین نامگذاری شده است، به شما وقت بخیر میگوییم و این مجله را نیز به رسم معمول با خبرها آغاز میکنیم. از حمید فاطمی.
با درود بر دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا و با آرزوی ساعتی خوش برای شما. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا جف مورل روز چهارشنبه گفت آمریکا ضمن ادامه سیاست مذاکره و تحریم در مورد ایران گزینه‌های دیگر را کنار نگذاشته است. ساعتی پیش از آن معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا در کنفرانس خبری در سنگاپور گفته بود اقدام نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران فعلا مطرح نیست و در حال حاضر تلاش همزمان برای مذاکره و تحریم ایران در دستور کار است. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت گزینه نظامی البته گزینه ترجیحی آمریکا نیست، اما نه در گذشته و نه اکنون هرگز از روی میز کنار نرفته است. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران ساخت موشک‌هایی را که قادر باشد آمریکا را هدف قرار دهد تکذیب کرد. در مجله نیمه شب گزارش مشروعی در این باره خواهید شنید. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران همکنون به طور غیر مستقیم با آمریکا بر سر پیشنهاد مبادله اورانیوم غنی شده با سوخت هسته‌ای در حال گفتگوست. صالحی گفت ایران با سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم در حال مذاکره است. او همچنین گفت جمهوری اسلامی خواهان انجام این مبادله به طور همزمان و در داخل ایران است، اما به گفته وی شیوه های دیگری نیز امکان پذیر هست که منوچهر متکی وزیر خارجه ایران پس از گفتگو با تک تک اعضای شورای امنیت جزئیات آن را اعلام خواهد کرد. علی اکبر صالحی برخلاف سخنان هاشمی ثمره مشاور محمود احمدی نژاد گفت مکان سایت جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران هنوز مشخص نشده است. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید محمد خاتمی ممنوع الخروج نشده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حیدر مصلحی همچنین صدور حکم جلب برای مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تایید کرد و قرمانبک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان میگوید خود را همچنان رئیس جمهوری این کشور میداند.
با سپاس از حمید فاطمی و گزیده ای از آنچه که در این مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید. معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا از مطرح نبودن گزینه نظامی علیه ایران در آینده نزدیک گفت، آنچه که سخنگوی وزارت دفاع آمریکا آن را رد کرد. وزیر دفاع ایران ساخت موشک‌هایی که تا آمریکا برد داشته باشند را تکذیب کرد. غیبت ماه‌ها پیش ایران در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر و حضور منوچهر متکی در مجلس برای توضیح در مورد موجه و یا غیر موجه بودن این غیبت. جشنواره بین المللی فیلم ترایبکا.
They sack kissed the princess. She turned into a beautiful ogre and they lived happily ever after.
امروز روز زمین است.
این روز نمادین و سمبولیک به اصطلاح به ما یادآوری میکنه ارزش این کره رو و ارزش پاک نگه داشتنش رو.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. به وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت آمریکا هیچ برنامه‌ای برای حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی در آینده نزدیک ندارد. نادر وکیلی گزارش می‌دهد.
معاون وزارت دفاع آمریکا با اشاره به اینکه آمریکا هیچ برنامه‌ای برای حمله نظامی به تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی در آینده نزدیک ندارد، ابراز امیدواری کرد تحریم‌های سازمان ملل بتواند از دستیابی ایران به سلاح اتمی جلوگیری کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، میشل فلورنوی، معاون سیاست‌گذاری وزارت دفاع آمریکا، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در سنگاپور گفت اقدام نظامی برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آخرین راه حل است و در آینده نزدیک طرحی برای این کار وجود ندارد. آمریکا و متحدانش نگران فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هستند و آن را تلاشی برای دستیابی به بمب اتمی می‌دانند. ایران اما می‌گوید برنامه اتمی‌اش صرفاً مقاصد صلح‌آمیز دارد. خانم فلورنوی همچنین افزود گرچه در حال حاضر تمرکز آمریکا بر ترکیبی از تلاش برای گفتگو و فشار در قالب تحریم است، اما هنوز در این زمینه ایران از خود واکنش نتیجه بخشی نشان نداده است. این در حالی است که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای روز چهارشنبه گفت ایران تسلیم فشارهای آمریکا نمی شود. به گزارش اسوشیتد پرس، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم در این هفته خود را برای مانور نظامی با ابعاد بزرگ و گسترده‌ای در تنگه هرمز آماده می سازد. آقای خامنه ای گفت ما بارها گفته ایم که به دنبال دستیابی به سلاح کشتار جمعی نیستیم و ملت ایران در برابر چنین تهدیدهایی تسلیم نشده و تهدیدکنندگان را به زانو در خواهد آورد. در سال گذشته میلادی یعنی سال 2009 آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنهاد مبادله سوخت اتمی ایران را مطرح کرد که ممکن بود با خروج اورانیوم غنی شده ایران با عیار کم نگرانی‌ها از غنای بیشتر و کاربرد آن در ساخت سلاح اتمی از بین برود، اما جمهوری اسلامی چنین پیشنهادی را رد کرد. در همین حال جمهوری اسلامی ایران تاکنون چند پیشنهاد جایگزین برای مبادله سوخت اتمی ارائه داده که از سوی غرب رد شده است. سه‌شنبه دیروز منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت مبادله سوخت اتمی میتواند شانس اعتمادسازی با غرب را بیشتر کند. آقای متکی پیشتر گفته بود درباره پیشنهاد تبادل سوخت اتمی تهران متمایل به گفتگوی مستقیم و معامله با تمامی کشورهای عضو شورای امنیت است، به جز یک کشور که اشاره ای است به ایالات متحده آمریکا. دو کشور ایالات متحده و ایران بیش از 30 سال است روابط دیپلماتیک مستقیم ندارند. آمریکا در حال حاضر سرگرم رایزنی با متحدانش برای اعمال دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران است.
نادر وکیلی گزارش می‌داد. یک روز پس از انتشار خبر مربوط به تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت موشک قاره پیما که می‌تواند آمریکا را هدف قرار دهد، وزیر دفاع ایران ساخت چنین موشک‌هایی را تکذیب کرد. نادر صدیقی.
خبرگزاری ها به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، گزارش دادند که احمد وحیدی، وزیر دفاع دولت ایران، خبر مربوط به تلاش برای تولید موشک های قاره پیما را تکذیب کرده و گفته است که جمهوری اسلامی در حال حاضر چنین برنامه‌ای ندارد. احمد وحیدی انتشار این خبر را جنگ روانی آمریکا علیه جمهوری اسلامی خوانده است. وی به سخنان روز سه‌شنبه جیمز میلر، یکی از مقام‌های ارشد دولت آمریکا در برابر سنای این کشور اشاره می‌کرد که گفته است ایران تا سال 2015 میلادی، کمتر از 5 سال دیگر، با کمک دولت‌های خارجی می‌تواند موشک قاره پیما تولید کند که قادر خواهد بود خاک آمریکا را مورد هدف قرار دهد. جمهوری اسلامی در حال حاضر موشک‌های میانبر را در اختیار دارد که می‌توانند اسرائیل را تهدید کنند. در جریان رزمایش سه روزه‌ای که از پنجشنبه در آب‌های جنوبی ایران در خلیج فارس آغاز می‌شود، سپاه پاسداران بر آن است تا موشک‌های تولید داخلی را آزمایش کند. نیروهای مسلح ایران از چندی پیش به خاطر تجدید فشارهای اسرائیل برای مقابله‌ای جدی با جمهوری اسلامی بر مانورهای نظامی خود افسوده است. خطرهای ناشی از تهدیدهای موشکی دولت ایران در منطقه موجب شده است که ایالات متحده چتر حمایت موشکی خود را برای دفاع از متحدانش در خلیج فارس گسترش دهد. در آغاز ماه فوریه گذشته مقام‌های آمریکایی گفته بودند که ایالات متحده بر نصب تعداد بیشتری از موشک‌های ضد موشک در کشورهای عربی خلیج فارس شتاب بخشیده است. در آن هنگام رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که برای مقابله با حمله‌های موشکی جمهوری اسلامی، دفاع موشکی در کشورهای عربستان سعودی، قطر، بحرین و کویت گسترش می‌یابد. امارات متحده عربی نیز با خریدهای تسلیحاتی مدرن بر توان دفاعی خود افزوده است. در بحرانی که از فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی دامنگیر ایران شده، مسئله برنامه‌های موشکی سپاه پاسداران نیز همواره مورد تأکید دولت مردان غربی بوده است. دولت‌های غربی می‌گویند که گسترش زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی جز بر هم زدن آرامش خاورمیانه و ادعای برتری در منطقه هدف دیگری نمی‌تواند داشته باشد. از طرف جمهوری اسلامی می‌گوید که تقویت بنیه تسلیحاتی و به ویژه موشکی آن برای دفاع در برابر حمله بیگانگان صورت می‌گیرد، نکته‌ای که در باور کارشناسان غربی نمی‌گنجد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. خبر مربوط به شهریور ماه گذشته است، زمانی که در ایران درگیری‌ها و نارامی‌ها با تب تندی پیش می‌رفت و البته در گرماگرم همان نارامی‌ها و تنش‌های داخلی همسایگان شمالی ایران در نشستی دور هم گرد آمده بودند که یک صندلی خالی داشت. ایران غایب اجلاس چهار جانبه کشورهای حاشیه دریای خزر بود. غیبتی که منوچهر متکی را روز سه‌شنبه به مجلس کشاند تا در مورد این غیبت موجه و یا غیر موجه توضیح دهد. آرش حسنیا.
ایران غایب بزرگ یا کوچک اجلاس و نشست‌های مختلف در ماه‌ها و سال‌های اخیر است. زمانی که رؤسای دولت اروپایی همراه با همتایان آذری، ترکمن و ترک خود بر سر راه اندازی خط لوله گاز نوباکو گرد هم آمده بودند، دومین دارنده گاز دنیا غایب بزرگ بود. زمانی که چهار کشور حاشیه دریای خزر در شهریور ماه گذشته در آکتاو قزاقستان گرد هم آمده بودند، این ایران بود که به این اجلاس دعوت نشد و همچنان سهم ایران از نشست کشورهای حاشیه خزر عنوان غایب بزرگ بود. منوچهر متکی وزیر امور خارجه دولت دهم که همان زمان به این دعوت نشدن معترض بود و تاکید می‌کرد کلیه مسائل دریای خزر بایستی با حضور تمامی کشورهای ساحلی این دریا مطرح و تصمیم گیری شود، روز چهارشنبه به مجلس فراخوانده شد تا در برابر پرسش مصطفی کواکبیان از نمایندگان اقلیت مجلس که از وزیر امور خارجه دلیل غیبت ایران در نشست چهار جانبه کشورهای حاشیه خزر را پرسیده بود، پاسخ گوید.
سوال بنده واقعا این است که چرا ایران اسلامی به عنوان اصلی ترین صاحب بزرگترین دریاچه جهان در اجلاسی که در مورد این منطقه میخواد تصمیم گیری بشه و چهار کشور ساحلی یعنی روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، دولت آذربایجان شرکت دارن، ایران چرا باید غایب باشه؟
متکی در شهریور ماه گذشته و همزمان با برگزاری نشست چهار جانبه، برگزاری این نشست را اقدامی علیه منافع ایران تلقی می‌کرد. روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس در صدد توجیه دعوت نکردن ایران به این نشست برآمد. او دعوت نکردن ایران را ناشی از اشتباه دفتر ریاست جمهوری قزاقستان خواند و تأکید کرد که از اساس در نشست چهار جانبه‌ای کشورهای حاشیه دریای خزر موضوع رژیم حقوقی دریای خزر مورد نظر نبوده است.
همون گونه که در نتایج اعلامی این اجلاس مطرح شد، هیچ صحبتی و هیچ مسئله‌ای در مورد خزر طرح نشد. من خدمت دوستان عرض می‌کنم که کشورهای منطقه و اساساً در موضوعات مختلف امروز دیگران به دنبال جمهوری اسلامی هستند. به دلیل صاحب نظر بودن، به دلیل صاحب نقش بودن.
اما به رغم این توضیحات وزیر امور خارجه ایران، همان زمان خبرگزاری ترند جمهوری آذربایجان به نقل از وزیر خارجه قزاقستان تاکید کرده بود که در این نشست که او آن را نشستی غیر رسمی می‌خواند، درباره همکاری‌های منطقه‌ای بحث خواهد شد. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز همان زمان نوشت که برگزاری چنین دیداری فتح بابی برای آغاز مناقشات در منطقه است، چرا که به اعتقاد نویسنده این روزنامه هر کشور دیگری نیز می‌تواند بعدها دیداری را در غیاب یک یا دو کشور حاشیه دریای خزر برگزار کند. رسانه‌های روسی نیز همزمان با برگزاری آن نشست چهار جانبه احتمال داده بودند که هدف از برگزاری این نشست فشار به تهران برای پایان یافتن تعیین رژیم حقوقی دریای خزر باشد. گرچه نمایندگان مجلس از پاسخهای منوچهر متکی قانع شدند، اما پرسش مصطفی کواکبیان همچنان بی پاسخ ماند.
این واقعا قابل توجیه که بگیم دفتر ریاست جمهوری قزاقستان اشتباهی در هر شبه دستور کار قرار داده؟ تایف مثلا اشتباهی، مگه یه همچین چیزی واقعا در عالم سیاست در روابط پیچیده بین المللی معنا داره بگیم آقا اشتباها شاید تو دستور کار اومده؟ یا بگیم آقا این الیاس تشریفاتی بوده، تصمیماتش مهم نبوده، نمیدونم ما سفرا رو احضار کردیم؟ اینا همش توجیه. بحث اصلی بنده این است که اصلا چرا اجلاس و چرا اجلاس بدون حضور ایران؟
ضمن آنکه تلاش این نماینده مجلس نیز آنگونه که خود به دنبال آن بود بی ثمر ماند.
بنده واقعیت قضیه میخوام یه تودهنی به روسا بزنم، ولی به دلیل اینکه چه کنیم این نامه مشکلاتی برای ما ایجاد کرده و آقای متکم اخیرا خسته از این اجلاس هسته‌ای است، من قانع میشم. بعد
آرش حسنیا گزارش میداد و نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
این پیام برای اون نماینده مردم تو مجلس فرمایشی نشستن. پرونده های مرتضوی، کوی صبحان، حمله به کوی دانشگاه، کهریزک و دزدی رحیمی معاون آقای احمدی نژاد چی شد؟ فکر نکنی مردم فراموش کردن؟
می‌خواستم بگم انشالله که آقای اوباما یه جواب قانع کننده با آقای احمدی نژاد رئیس جمهور محترمون اون بده و روابط این دو کشور بهتر بشه تا ما هم یه خورده وضعیتمون بهتر بشه. ممنونم اصلا از کاشا.
در آخرین لحظات تصمیم گیری مجدداً جمهوری اسلامی جامعه جهانی را سرکار گذاشته و مرتب برای اهداف خودش زمان می‌خرد. اگر تبادل سوخت اتمی واقعاً صادق است، احتیاج به گفتگو نیست. قبلاً توسط جلیلی نماینده ایران تعهد شده و باید فوری انجام گیرد.
خواستم از آقای احمدی نژاد بپرسم، تو را به جان رهبر، تو را به جان آقا، شما این مدارک کارشناسیتون رو هر روز از کدوم دانشگاه میگیرید؟ خواهش میکنم به ما هم بگید، ما حتما میریم به اون دانشگاه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00422112141 13.
دو تن از وکلای مدافع دراویش نعمت‌اللهی گنابادی در جزیره کیش به نام‌های فرشید یداللهی فارسی و امیر اسلامی بورکی به اتهام نشر عکاسی به دادگاه احضار شدند. در این پیوند عده‌ای از وکلای ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از همکاران خود خواستند برای سلامت نظام قضایی و دفاع از شرافت حرفه‌ای وکالت و همچنین اجرای قانون از این دو حمایت کنند. فرشید یداللهی فارسی و امیر اسلامی هر دو از اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری فارس هستند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با فرشید یداللهی فارسی ابتدا از او می‌خواهد که درباره پیشینه این پرونده توضیحاتی دهد.
در تاریخ 7 دی ماه 1387 تعداد چند نفر از درویش سلسله نعمت‌اللهی گنابادی ساکن در جزیره کیش به اتهام عضویت در گروه‌های غیرقانونی مخل امنیت کشور موضوع مواد 498 و 499 قانون مجازات اسلامی در دادگاه انقلاب کیش بازداشت و مورد تعقیب قرار گرفتند. منازل موکلین توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش و بازرسی قرار گرفته بود و محل برگزاری مجالس دراویش که منزل شخصی یکی از آنها بود طلوع میشد. بنا به درخواست دراویش و خانواده‌های بازداشت شدگان، این جانبان در خصوص پیگیری پرونده به دادگاه کیش مراجعه و با ارائه وکالتنامه به دادگاه تقاضای ملاقات حضوری و تنظیم وکالتنامه با موکلین را نمود.
شما یعنی آقای فرشید یداللهی فارسی و همکارتون آقای امیر بله. اسلامی بورکی وکیلان این افراد بودین؟
بله. ریاست محترم شعبه 102 دادگاه عمومی جزای کیش که آقای سعد بودن در اون زمان در غیاب ریاست دادگاه انقلاب مسئولیت رسیدگی به پرونده رو به عهده داشتن. ملاقات با موکلین را اجازه ندادند و اما در ذیل تقاضای این جانب و همکارم به اداره اطلاعات کیش دستور دادند که وکالت نامه به امضای موکلین برسونند و بعد در اختیار ما قرار بدن یا ضمیمه پرونده کنند. یک روز پس از این موضوع ما لایحه‌ای به وکالت از موکلون تنظیم کردیم و تقدیم به دادگاه کرد. ریاست محترم دادگاه نیز ما رو به عنوان وکیل در آویش بازداشت شده پذیرفتن و لایحه ما رو دستور صرف داد. ما به هر صورت همون زمانی که این رسیدگی پرونده به موکلین ما بود، اداره اطلاعات شاکی بنده و آقای اسلامی شدند به علت مصاحبه‌ای که ما با رادیو فردا داشتیم و در مصاحبه با رادیو فردا ما به عنوان وکلای این دراویش بازداشت شده در جزیره کیش معرفی شدیم و اداره اطلاعات مدعی بود که در اون زمان موکلای ما هنوز وکالتنامه را امضا نکرده بودند، در صورتی که دستور ریاست دادگاه شعبه 102 به مامورای اداره اطلاعات این بود که این وکالتنامه را به امضای موکلون ما برسونند، ولی وکالتنامه طی مدتی که این آقایون بازداشت بودند به امضاشون نرسوندن و اطلاعی نداده بودند که و وکیل برای شما انتخاب شده. اداره اطلاعات شاکی شدن که ما جعل عنوان وکالت کردیم و از طریق مصاحبه‌ای که با رادیو فردا داشتیم نشر اکاذیب و تشویش از اذهان عمومی رو فراهم کردیم.
پس این مواردی که مطرح کردین به عنوان اتهام وارد کردن به شما و ظاهراً چندی پیش هم شما و همکار دیگرتون آقای امیر اسلامی بورکی رو هم چندین ساعت مورد بازجویی قرار دادند. آیا صحت داره این موضوع؟
زمانی که اداره اطلاعات شاکی شدن پرونده تشکیل شد به ما تفهیم اتهام کردن و چندین جلسه بازجویی و تفهیم اتهام صورت گرفت، نهایتاً هم دادگاه قرار التزام برای ما صادر کردن.
آیا اصولاً چنین موضوعی در قوانین قضایی جمهوری اسلامی مصداقی داره و اصولاً میشه وکیل مدافع یک فرد یا گروه رو به خاطر دفاع از موکل متهم کرد؟
نه خیر، در قوانین داخلی و قوانین بین المللی وکیل در موضع دفاع از مسئولیت برخورداره و نباید وی رو مورد ارعاب و تهدید و بازداشت قرار داد یا پروانه وکالت وکیل رو لغو از حقوق اجتماعی محروم کنه. این عمل در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی و موازین بین المللی و گرفتن حق دفاع قانونی و مشروع از شهروندان کشوره. ولی متاسفانه ارادی در دادگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی کشور اصرار بر این دارند که قضات را وارد در قلمرو نگاه سیاسی امنیتی و وکلا را تابع و مستخدمین دستگاه قضایی بکنند و عملا تفکیک قوا را مخدوش و بازیر سوال بردن استقلال وکیل در حقیقت حق نظارت مردم بر دستگاه قضایی را ملغا می‌کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
امروز روز زمین است. آنچه که 41 سال پیش تنها در یک کشور برگزار شد، امروز در بیش از 175 کشور جهان گرامی داشته می شود. کارشناسان می گویند هدف یک چیز است و آن این که زمین، این کره زیبا، تنها زیستگاه ما در این جهان لایتناهی است. موهبتی است عظیم و باید در حفظ آن بکوشیم. بیشتر بشنویم از اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران، در گفتگو با رادیو فردا.
سال 1970 دو نفر آمریکایی تصور کردند که با تمام اهمیتی که کره زمین داره و تنها کره است که تا اونجا که ما میدونیم حیات روش هست و یک کره زنده هست، این یک روزی نداره برای ستایش و برای قدردانی از اون. ما روزهای مختلف رو داریم برای اشخاص و یا رویدادهای گوناگون، مثلا روز پدر، روز مادر، روز معلم و غیره. با اینکه حیات ما از کره زمین هست، متاسفانه چنین روزی رو ما هیچ وقت در تاریخمون نداشتیم. این دو نفر آمریکایی با ابتکاری که به خرج دادن امروز رو روز زمین نامیدن و بعد ما در ایران اون رو زمین پاک مینامیم که ارزش زیست محیطی این جنبه رو بیشتر بکنه.
آقای دکتر کهرم، در روز زمین توقع میره که به منابع طبیعی و به محیط زیست اطراف و پیرامون خودمون توجه بیشتری داشته باشیم. این خواست سازمان‌های جهانیه. در ایران تا چه حد به این مسئله توجه میشه و تا چه حد در جهت بهبود وضعیت محیط زیست تلاش میشه؟
وقتی ما میگیم که مثلا روز مادر، روز پدر، همه روز در سال روز مادر و پدر هست، و وقتی هم که میگیم روز زمین، باور بفرمایید که فقط بس این نیستش که یک روز رو برای قدردانی از کره زمین در نظر بگیریم، بلکه تمام روزها متعلق به زمین هستن که مادر ماست. منتها این روز نمادین و سمبولیک اصطلاح، به ما یادآوری میکنه ارزش این کره رو و ارزش پاک نگه داشتنش رو. مثلا مراسمی که انجام میگیره در ایران نمودار ارزش این هست. ببینید در طول دو سه روز گذشته تمام مطبوعات، رادیو و تلویزیون همه خودشون رو گذاشتن که مصاحبه هایی در این زمینه انجام بدن. در دبستان ها و دبیرستان ها از شاگرد ها میخوان که انشاهایی در این زمینه بنویسن. بنده خاطرم هست دو سه سال پیش حدود 20 میلیون ساعت از دانش آموزان و دانشجویان خواسته شد که انشا بنویسن. یعنی 20 میلیون ساعت ایرانی ها به خصوص جوانان و نوجوانان در زمینه محیط زیست و پاک بودن کره زمین فکر کردن. این گونه انگیزه ها موجب میشه که این روز رو ما به راستی گرامی بشمریم و امروز هر جا که میرید در زمینه همین روز زمین و یا زمین پاک اثراتی توش به چشم میخوره.
آیه دکتر کهرم فرمودید که دانش آموزان ایرانی و ایرانیان 20 میلیون ساعت به نوشتن و فکر کردن در مورد مسئله محیط زیست پرداختن. مسلماً سوالی که پیش میاد اینه که تا چه حد اون وقت به اونها عمل کردند؟
خب همیشه صحبت کردن آسان‌تر از عمل کردن هست. ولی من یه نکته رو خدمت شما عرض بکنم که ما از جمله کشورهایی هستیم که در قانون اساسیمون اصل 50 مثلا به مسئله محیط زیست اشاره شده و هر گونه عملی که موجب تخریب محیط زیست بشه ممنوع اعلام شده. منتها یا در عمل ما چقدر موفق بودیم؟ با کمال تأسف بایستی عرض بکنم که با وجود داشتن قانون‌ها و مقررات ولی متاسفانه ما زیاد موفق نبودیم.
و نهمین جشنواره بین المللی فیلم ترایبکا در نیویورک روز چهارشنبه اول اردیبهشت آغاز به کار کرد و تا 12 ادامه خواهد یافت. فیلم کشتزارهای سفید ساخته محمد رسولوف از ایران تنها نماینده این کشور در بخش رقابتی فیلم‌های داستانی بلند جشنواره ترایبکا خواهد بود. مانیا منصور.
نهمین دوره فستیوال فیلم ترایبکا که امسال رویکردی متفاوت را در برگزیدن فیلم‌های پرهزینه در پیش گرفته، از امروز چهارشنبه 21 آوریل اول اردیبهشت ماه آغاز شده و تا 11 روز دیگر ادامه خواهد داشت. این دوره از فستیوال با چهارمین قسمت از انیمیشن پرهزینه شرک به نام شرک فور ایور افتر افتتاح می شود. این انیمیشن سه‌بعدی دومین انیمیشن بزرگ و پرهزینه است که یک فستیوال معتبر بین المللی با آن آغاز می شود. سال گذشته انیمیشن آب یا بالا فستیوال معتبر کن را افتتاح کرد و این نوعی بدعت در سنت جشنواره های معتبر به شمار می رود. در چهارمین قسمت انیمیشن شرک که از اواخر ماه می خرداد ماه در سرتاسر جهان به روی پرده می رود، ستارگان معروف هالیوود چون کامرون دیاز، ادی مورفی و آنتونی باندراس به جای شخصیت ها صحبت می کنند.
They sacked the princess. She turned into a beautiful ogre and they lived happily
ever
after.
But alas, my dear friends, we have come to the final chapter. And I am afraid our hero has fallen victim to a terrible curse.
در نهمین دوره فستیوال فیلم ترایبکا حضور فیلم‌های از ایران کمرنگ است، اما فیلم کشتزارهای سفید ساخته محمد رسولوف از ایران در بخش رقابتی فیلم‌های داستانی کنار 11 فیلم دیگر برای ربودن جایزه 100,000 دلاری رقابت خواهد کرد. محمد رسولوف ماه گذشته همراه با جعفر پناهی بازداشت شد، اما بعد از چند روز از زندان آزاد گردید. دیگر فیلمی که در این فستیوال در بخش رقابتی فیلم‌های کوتاه داستانی دانشجویی حضور دارد، فیلم 14 دقیقه استخر پارتی ساخته سارا زندیه و محصول مشترک ایران و ایالات متحده آمریکا است. در نهمین دوره فستیوال فیلم ترایبکا 55 فیلم بلند داستانی، 30 مستند و 47 فیلم کوتاه به نمایش در خواهند آمد. فیلم‌هایی از کشورهای آمریکا، اسرائیل، فرانسه، مصر، دانمارک، ایتالیا، کره جنوبی، کانادا، ایرلند و هند. این دوره از فستیوال ترایبکا شامل بخش‌های رقابتی فیلم‌های داستانی بلند، رقابتی مستند بلند، رقابتی فیلم‌های داستانی کوتاه و مستند کوتاه، بخش ویژه، کشف استعدادهای جدید و منتخب فستیوال‌های دیگر است. رئیس داوران بخش فیلم‌های مستند جسیکا آلبا ستاره هالیوود است و بازیگران مطرحی چون رنه زلوگر و کالین فارل از روی فرش قرمز این فستیوال عبور خواهند کرد. فستیوال بین المللی فیلم ترایبکا بعد از وقایع 11 سپتامبر در محله ترایبکا در جنوب منهتن نیویورک که برج‌های دوقلو در آن منطقه بودند، به همت رابرت دونیرو بازیگر مطرح سینمای آمریکا و به هدف برگرداندن رونق به آن قسمت از شهر نیویورک پایگذاری شد. هدف این فستیوال در سالهای گذشته نمایش فیلم‌های مستقل و کمخرج و معرفی فیلمسازانه با استعداد به جهانیان بوده است. سال گذشته فیلم درباره الی، آخرین ساخته اصغر فرهادی از ایران، موفق شد جایزه بهترین فیلم بلند داستانی فستیوال ترایبکا را از آن خود بگیرد.
از یه دونه خوبش هم به طورتون قربون دستت واسه ما بذار کنار.
ما حفظه یه روز بگذره همه عاشقش
عاشقم من
چه فکر میکنه؟
به رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و حمید فاطمی همچنان در کنار شما عزیزان هستیم. این نیمه به خبرها و مجله اقتصادی هفته اختصاص دارد، اما نخست حمید فاطمی مروری خواهد داشت بر عناوین مهمترین خبرهای ایران و جهان.
یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا مطرح نبودن گزینه نظامی علیه ایران را رد کرد. معاون سیاسی وزارت دفاع آمریکا قبلا گفته بود گزینه نظامی علیه ایران فعلا مطرح نیست. آیت الله خامنه ای از مجامع جهانی شکایت کرد که به تهدید اتمی ایران از جانب باراک اوباما اعتنا نمی کنند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی بر سر مبادله اورانیوم با سوخت هسته‌ای به طور غیر مستقیم با آمریکا در حال گفتگوست. کشورهای 5 به علاوه 1 بار دیگر پیشنویس قطعنامه آمریکا را برای تشدید تحریم‌های ایران بررسی کردند. وزیر دفاع ایران ساخت موشک‌هایی را که تا آمریکا برد داشته باشد تکذیب کرد. پرواز هواپیماها در بسیاری از کشورهای اروپایی از سر گرفته شد. رئیس انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی اعلام کرد شرکت‌های هواپیمایی حدود 1,700,000,000 خسارت دیدند. اوکراین با تمدید اجاره پایگاه دریایی سباستوپول به روسیه توافق کرد و در مقابل روسیه در قیمت گاز 30% به اوکراین تخفیف می‌دهد. قرمانبیگ باقیف می‌گوید همچنان خود را رئیس جمهوری قرقیزستان می‌داند. دولت فرانسه طرحی برای منع پوشیدن روبنده در اماکن عمومی آماده می‌کند و وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی می‌گوید محمد خاتمی ممنوع الخروج نشده است.
با سپاس از حمید فاطمی، سرخط مهمترین خبرها را از او میشنیدیم و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار. بشنویم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله هفتگی اقتصادی. هدفمندسازی یارانه ها، سرانجام مجلس تسلیم نظر دولت شد، ظاهراً زیر فشار رهبری. پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی برای ایران پیش بینی می شود. ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست و وزارت نفت دست به دامان سپاه می شود. بهای سهام بورس در تهران همچنان در حال پرواز به بالا. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در یک نشست غیرعلنی و غیررسمی تسلیم خواست دولت شد و تمایل خود را به تعدیل قانون یارانه‌ها اعلام کرد تا نظر دولت برای اجرای شدن این قانون تأمین شود. نمایندگان مجلس با یک رأی‌گیری استمزاجی که در آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی وجود ندارد، اما آنچنان که رئیس مجلس میگوید به طور عرفی به کار گرفته می‌شود، بدون تغییر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و قانون بودجه سال 89 سه مجوز به دولت دادند. اجرای قانون یارانه‌ها طی 9 ماه، معافیت درآمد یارانه‌ای دولت از مالیات و عوارض و امکان پرداخت نقدی متفاوت به اقشار مختلف جامعه. برخی نمایندگان مجلس چون علی مطهری و احمد توکلی تغییر یا تعدیل قوانین مجلس از جمله قانون یارانه‌ها را از طریق رأی‌گیری استمزاجی آن هم در یک جلسه غیرعلنی و غیررسمی قانونی ندانستند و آن را نوعی بدعت و پایین آورنده شأن مجلس خواندند، اما مخالفت آنان از سوی رئیس مجلس پذیرفته نشد. به گفته حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیس مجلس، برابر گزارش کمیسیون ویژه دولت میتواند همه مبلغ 20 هزار میلیارد تومان را هزینه کند و برای جبران عوارض شهرداری‌ها و دهداری‌ها اقداماتی از طرق دیگر صورت دهد. از سوی دیگر دولت میتواند مبلغ 20 هزار میلیارد تومان برای ماه‌های باقی مانده یعنی 9 ماه اجرایی شود و پرداخت یارانه‌ها بر پایه تشخیص دولت خواهد بود، یعنی دولت میتواند تشخیص دهد چه خانوارهایی بیشتر مستحق دریافت یارانه هستند. از احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد میپرسم تغییر قانون به این صورت چه نتیجه اقتصادی میتواند در فرایند اجرا داشته باشد؟
به نظر میرسه که دست دولت برای تغییرات بسیار بزرگ نه تنها در عرصه تفسیر این قانون بلکه در عرصه اجرا باز شده باشه و این برای دولتی که در سال گذشته دارای 70% تخلف بودجه‌ای بوده در عمل حتی بیش از اون چیزی که الان انگاشته میشه تغییر بکنه و با اون هدف‌های اولیه طرح که حتی اونها هم از نظر اقتصادی محل اشکال بود تفاوت زیادی پیدا بکنه، چون ما می‌دونیم با این تغییرات اولا قدرت خرید دولت برای تزریق پول به جامعه بسیار زیاد میشه، دو میتواند دولت در اینکه کدام گروه رو انتخاب بکنه و کدام گروه رو انتخاب نکنه درآمدها رو به برخی از اقشار منتقل بکنه و از برخی از اقشار دریغ ببرزه. بنابراین در مجموع اون خط کلی اساسی این تغییرات به سمت باز شدن دست دولت برای انجام اقداماتی است که مد نظرش اما به روی کاغذ نیامده است. خود رأی‌گیری غیر علنی و استمزاجی که انجام شده در مجلس نشان میده که منطق این تغییرات قانع کننده نبوده حتی برای نمایندگان این مجلس مطیع رهبر. بنابراین دولت تصمیم میگیره که با دور زدن قانون و لابی کردن و متوسل شدن به بالاترین مقام حکومت مجلس رو وادار بکنه که این تغییرات رو انجام بده. طبیعتاً این تغییرات علارغم هر سود یا فایده اقتصادی که داشته باشه یک زیان سیاسی بزرگ داره و اون هم این است که دست قدرتمداران رو برای تغییرات نامطلوب در اقتصاد باز میکنه و این در بلند مدت در واقع شایسته جامعه ایران نیست. اساسا واژه استمزاج واژه‌ای نیست که در مباحث حقوقی و اقتصادی مدرن جایی داشته باشه. این واژگان به وام گرفته شده از به اصطلاح اون فرهنگ حوزوی و منابع فقهی. قاعدتا میبایست طلب مزاج یا طلب ذوق نمایندگان مجلس باشد، اما با توجه به روندی که پیش آمده به نظر میاد که این استمزاج بیشتر از اون که مطلوب نمایندگان مجلس باشه تابع اونها باشه، تابع به اصطلاح قدرت مطلقه فقیه باشه. با این توضیح میتوان دید که این تغییرات میتونه در عرصه خرد اقتصادی، در عرصه کلان اقتصادی تغییرات شگرفی رو به همراه داشته باشه بر اقتصاد ایران.
خب این تغییرات چه خواهند بود به نظر شما؟
در عرصه اقتصاد خرد اکتورهای اقتصادی مثل خانواده قدرت خریدشون بالا خواهد رفت با انتقال این پولها به خانوار، اما از اونجایی که این انتقال درآمد با ابزارهای دیگری همراه نیست، با استفاده از سیاستهای دیگری، قاعدتاً به تورم بیش از این چیزی که هست خواهد انجامید و در مجموع و در میان مدت قدرت خرید خانواده به طور واقعی بالا نخواهد رفت. چرا؟ به خاطر اینکه علارغم اینکه خانواده احساس میکنه میزان اسمی پولش بیشتر شده، میزان اسمی درآمدش بالا رفته، اما قدرت واقعی خرید و قدرت واقعی در عرصه واقعیت زندگی روزمرهش افزایش پیدا نخواهد کرد. اما در عرصه اقتصاد کلان هم این تغییرات تأثیر خواهد داشت. ما میدونیم که خب دولت الان داره کسر بودجه زیادی، خب این کسر بودجه باعث شده که نقدینگی درگیری زیادی در جامعه ایجاد بشه و در نتیجه تورم افسار گسیخته رو ما داشته باشیم در جامعه. با باز شدن دست دولت و با اون بی‌انضباطی که ما ازش در مسائل بودجه دیدیم، نقدینگی باز هم افزایش پیدا خواهد کرد و بنابراین میشه انتظار داشت که نه تنها تورم افزایش پیدا بکنه، بلکه اختصاص منابع به اون مصارف عقلانی هم کاهش پیدا بکنه، به خاطر اینکه این دولت همواره مایل بوده که با ترجیح منافع کوتاه مدت از منافع بلند مدت چشم بپوشه و با استفاده از پول در چارچوب هزینه‌های جاری از به اصطلاح هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌ای بکاهه. بنابراین در عرصه خرد و در عرصه کلان تاثیرات این تغییرات نامطلوب خواهد بود، تورم رو خواهد برد بالا، از طرف دیگه رشد اقتصادی رو که میشد با اختصاص این منابع به بخش‌های تولیدی بالا برد رو کاهش میده و اقتصاد ایران رو مصرفی‌تر و غیر توسعه‌گرا می‌کنه.
محور اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها عبارت است از حذف یارانه و آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی، برق، آب و کالاهایی از قبیل گندم، برنج، روغن، شیر، شکر، دارو، خدمات پستی و خدمات ریلی مسافری. با اجرای این قانون قیمت برق باید طی 5 سال از 13 تومان فعلی به بیش از 5 برابر و به حدود 70 تومان برسد. قیمت آب بیش از 3 برابر، قیمت بنزین 5.5 برابر، نفت گاز 28 برابر و نفت کوره 38 برابر افزایش پیدا می کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که کشورهای دنیا و اقتصادهای کشورهای مختلف در چهارگوشه جهان پس از پشت سر گذاشتن 2 سال بحرانی عمیق در اقتصاد کم کم در حال نضج گرفتن هست، به نظر می رسد که اقتصاد ایران همچنان در مرحله بسیار بحرانی قرار گرفته. از جمله برخی نهادهای اقتصادی بین المللی در روزهای گذشته با انتشار آمارهای بار دیگر پیش بینی هایی برای سال جاری میلادی و سال آینده میلادی برای مناطق مختلف و جهان دارند که ایران در مقایسه با دیگر کشورها نرخ رشد بسیار پایین خواهد بود. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آخرین آمارهای نهادهای اقتصادی جهانی چه پیشبینی از اقتصاد جهان دارند و چه جایگاهی ایران از نظر رشد خواهد داشت؟
در مورد اقتصاد جهانی در مجموع بزرگترین و مقتدرترین نهادهای کارشناسی بین‌المللی که همون صندوق بین‌المللی پول باشه و بانک جهانی در مجموع نسبت به چشم‌انداز رشد در سال جاری میلادی 2010 و همینطور در سال 2011 خوشبینی بیشتری نشون میدن و برای اقتصاد دنیا چیزی در حدود 4% حتی پیش بینی میکنند نرخ رشد رو در سال 2010. منتها این نرخ رشد 4% به گونه متفاوت بین مناطق مختلف جهان تقسیم میشه. ایالات متحده آمریکا در مجموع گویا در سال جاری میلادی از نرخی تقریبا برابر با 3% برخوردار خواهد بود، حالان که منطقه اتحادیه اروپا و به خصوص منطقه یورو نرخ رشدش پایین‌تر، آلمان چیزی در حدود 1.5، فرانسه 1 و حتی کشورهایی هستند مثل اسپانیا یا یونان که احتمال داره رشد منفی هم داشته باشند. بهترین منطقه رشد در سال جاری میلادی طبعا سازمان‌های بین‌المللی از آسیا اسم می‌برند، البته بدون در نظر گرفتن ژاپن که نرخش پایینه. ما کشورهایی داریم مثل چین که نرخشون تقریبا با 10% پهلو می‌زنه در سال 2010 بر اساس پیش‌بینی‌ها، که البته چین در 3 ماه اول حتی رشد 12% رو تجربه کرده. هند هم زیاد دور نیست چون که حدود 7.5 تا 8% براش پیشبینی شده. در منطقه آفریقا و خاورمیانه که اینها در آمار بین‌المللی معمولا با هم محاسبه میشن، گزارش های نشون میده که نرخ رشد اقتصادی چیزی حدود 4.2% خواهد بود در سال جاری میلادی، یک کم بالاتر میره در سال آینده. در مجموع امیدواری بیشتر شده، منتها تردیدهایی هست در مورد اینکه این رشد با دوام باشه و در ورای سال 2011 ادامه پیدا بکنه و همینطور تردیدهایی هست در مورد مسائلی که پیش آمده طی این 2 ساله بحران برای کشورهای پیشرفته صنعتی، به خصوص مغروز شدن شدید دولت‌ها برای برنامه‌های تحریک اقتصادی که این قرض هم در اروپا و هم در ایالات متحده آمریکا آمریکا و هم در ژاپن به مقدار بسیار قابل توجهی افزایش پیدا کرده. این یکی از ریشه های دلنگرانی است.
ولی خب ظاهرا این خوشبینی ها نسبت به رشد اقتصاد جهان در مناطق مختلف با اختلاف های متفاوت شامل ایران نمیشه در این آمارها، یعنی ظاهرا ایران چندون سهمی از این نرخ رشد نخواهد داشت.
دقیقاً، یعنی چیزی که عجیب به نظر میرسه اینه که ایران به رغم اینکه کماکان از درآمدهای سرشار نفتی برخورداره و نفت بین 85 تا 90 دلار هر بشکه‌ای نوسان میکنه، نرخ رشد چشمگیری براش پیش بینی نمیشه. چیزی در حد 1-1.5% در سال جاری و حدود 2-2.5% در سال آینده میلادی. سازمان‌های داخلی، نهادهای کارشناسی داخلی هم در این مورد تقریبا میشه گفت به گونه‌ای همراهی میکنند. البته بانک مرکزی جمهوری اسلامی هنوز نرخ رشد سال 1387 رو اعلام نکرده، از 1388 هم خبری نیست، ولی در مجموع بر اساس گفته‌های شفاهی آقای محمود بهمنی در دستگاه مقننه به نظر میاد که نرخ رشد ایران در سال 1387 حدود 2.3% بوده، در سال 88 چیزی در همان حد، و در سال جاری خورشیدی 1389 بر اساس آخرین ارزیابی‌ها و پیش‌بینی‌های کارشناسی حتی از اون مقدار هم پایین‌تره و احتمالاً شاید پیرامون 1% نوسان بکنه، یعنی در سطحی بسیار بسیار پایین‌تر از رشد اقتصادی که برای مجموع خاورمیانه و آفریقا پیش بینی شده در سال جاری میلادی.
با وجود این آمارها آقای احمدی نژاد چند وقت پیش مدعی شد که ایران یکی از تنها کشورهایی است که از بحران جهانی آسیب ندیده. با هم گوش میکنیم صدای آقای احمدی نژاد رو.
در حالی که تقریبا همه دنیا در سال 2009 میلادی با رشد منفی مواجه بودند، ایران با رشد مثبت. تقریبا همه دنیا با بحران‌های سنگین اقتصادی مواجه بودند، ایران در گذر از بحران ها بود در سال 2009 و شاخص های اقتصادیش بهبود پیدا کرد. علت اصلیش هم اینه که اقتصاد ما اقتصاد عمدتاً متکی به توانمندی های درونی است و متکی به استعدادهای درونی است. تأثیرپذیریش از اقتصاد جهانی کمتر از دیگرانه.
خب با توجه به این گفتای آقای احمدی نژاد و با توجه به این آمارهای موجود، این آمارها طبیعی بازتاب خودشون رو در اشتغال، در تولید، در تمام سطوح اقتصادی نشون میدن، چون هر درصد رشد خودش بیانگر اشتغال بیشتره و هر درصد کاهش بیانگر اشتغال کمتر هست. اما در ایران چگونه این نرخ رشد بازتاب پیدا میکنه در عرصه اشتغال مثلا؟
تأثیرش بسیار بسیار شدیده. هم برنامه چهارمی که اصولا اجرا نشد پیش بینی نرخ رشد 8% رو کرده بود و هم طرح برنامه 5 ساله پنجم که به زودی مورد بررسی قرار میگیره متکی هست بر دستیابی به نرخ 8%. در هر دو مورد برای ایجاد دست کم 1,000,000 فرصت شغلی در سال. خب اگر ایران بتواند با نرخ 8% 1,000,000 فرصت شغلی به وجود بیاره و با این فرصت‌های شغلی جدید بتواند از اوجگیری باز هم بیشتر بیکاری جلوگیری بکنه، چه وضعیتی به وجود خواهد آمد وقتی که اقتصاد ایران نرخ رشدش در حد 2% و یا حتی 1% پایین میاد؟ ما حتما اطمینان داریم که با توجه به این نرخ رشد بسیار بسیار نازل از 1387 تا کنون به طور حتم ایران یکی از دوره‌های سخت رو در عرصه اشتغال سپری میکنه. منتها هیچ آماری رو منابع صاحب صلاحیت ایران در زمینه نرخ اشتغال انتشار نمیدند، چون که این آمار باید در ارتباط با نرخ رشد ایران منتشر بشه و همونطور که عرض کردم در مورد نرخ رشد هم تا به حال هیچ آماری در مورد 87 و 88 منتشر نشده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
تا حتی ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری در ایران نیست. پس از گذشته 17 ماه از امضای تفاهم نامه گازی ایران و ترکیه برای سرمایه گذاری در پارس جنوبی، وزارت نفت قصد دارد در صورت به توافق نرسیدن با ترک ها توسعه 3 فاز میدانهای گازی پارس جنوبی به ارزش تقریبی 7 میلیارد دلار را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند. بر اساس تفاهم نامه‌ای که در آبان ماه 1387 میان ایران و ترکیه امضا شد، قرار بود در مدت یک سال شرکت‌های ترکیه با بررسی‌های فنی و اقتصادی شرایط خود برای توسعه فازهای پارس جنوبی را به وزارت نفت ایران اعلام کنند. علاوه بر مشارکت و سرمایه‌گذاری ترکیه در سه فاز 22 تا 24 پارس جنوبی، صدور سالانه 35 میلیارد متر مکعب گاز ایران از مسیر ترکیه به اروپا، ساخت خط لوله 1850 کیلومتری انتقال گاز از اصلویه تا مرز بازرگان و فروش 50% گاز تولیدی فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی به ترکیه هم از دیگر توافق‌های گازی تهران و آنکارا بود. پس از سپری شدن فرصت یک ساله در آبان ماه 88، این فرصت از سوی ایران برای 3 ماه تمدید شد، اما ترک‌ها هنوز جوابی به ایران ندادند. از آنجا که توسعه فازهای مشترک پارس جنوبی یکی از اولویت‌های وزارت نفت در برنامه پنجم است، مذاکراتی بین وزارت نفت و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای توسعه فازهای 22 تا 24 پارس جنوبی آغاز شده است. گفته می‌شود در صورت توافق نهایی وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبیا، طرح توسعه این 3 فاز پارس جنوبی به کنسرسیومی متشکل از این قرارگاه، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و برخی از پیمانکاران فراساحل همچون ایزوئیکو، صدرا و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار می‌شود. کارشناسان نفتی و حتی خود مقام‌های دولتی جمهوری اسلامی سال‌هاست که از نیاز گسترده و فوری بخش نفت و گاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و فناوری‌های مدرن سخن می‌گویند. سرمایه‌گذاری‌هایی که تنها شرکت‌های بزرگ نفتی جهان توانایی آن را دارند. اما تاکنون به دلیل تنش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی با دنیای غرب، همه تلاش‌ها برای سرمایه‌گذاری بی نتیجه مانده است. پرویز مینا، کارشناس امور نفتی، در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
تمام این قرارداد مربوط میشه به فازهای پارس جنوبی، چون که قسمت عمدش در آب‌های قطر قرار گرفته و قسمتی در آب‌های ایران. پارس جنوبی به 28 فاز تقسیم شده که فقط 10 فازش رو توانستند توسعه بدن، و بعد از اینکه شرکت‌ها خودداری کردن از فعالیت، از فاز 11 تا 28 متوقف شده. در صورتی که قطر مرتباً داره از این میدان گاز برداشت میکنه و الان قطر بزرگترین صادرکننده گاز مایع در دنیاست. در صورتی که ایران طی 2 سال گذشته به علت کمبود تولید گاز مجبور شده گاز از ترکمنستان و آذربایجان بخره تا استانهای شمالی کشور رو بتواند گاز مورد نیازشون رو تامین بکنه. ایران الان با یک تنگنای فوق‌العاده خطرناک روبروست. تمام شرکت‌هایی که به نحوی در آمریکا فعالیتی دارن و منافعی دارن که قبلا در ایران فعالیت داشتن، مثل بریتیش پترولیوم، توتال، استاتویل، شل، گازپروم، کنسرسیوم ژاپنی غیره، همه به علت فشار دولت آمریکا خودداری میکنن از سرمایه گذاری در ایران که صدمه‌ای به فعالیتشون در خود آمریکا نرسه، و بنابراین به بهانه‌های مختلف مذاکرات رو طولانی میکنن، قراردادها رو به عقب میندازن، و این یک تنگنای فوق‌العاده عجیبی برای ایران ایجاد کرده. شرکت خاتم الانبیا نه دارای اون سرمایه کلانی هست برای توسعه منابع گاز ایران مورد نیازه، و نه فناوری و تکنولوژی های لازم رو در اختیار داره. خاتم الانبیا کاری که میکنه این است که قرارداد رو میگیره، 20-30% از قرارداد میریزه تو جیبش، بعد این قرارداد رو میخواد به عنوان مقاطعه بده به شرکت های دست دوم و سوم آسیایی و غیره که بیان این کار رو انجام بدن. خودش نه دارای سرمایه است و نه دارای فناوری که بتونه این کار رو مستقلا انجام بده. بنابراین باز گرفتار این میشن که این شرکت های دست دوم و سوم آسیایی از کجا بتونن این سرمایه ها رو تامین بکنن و از کجا میتونن این فناوری ها رو برای ایران بیارن.
بورس تهران در این روزها گامهایی بسیار بلند برمی‌دارد و روز به روز شاخص بهای سهام ثبت شده در این بازار افزایش چشمگیری دارد، به طوری که گفته می‌شود در تنها 18 روز کاری فروردین ماه نزدیک به 13% برای سرمایه گذاران سود داشته است. از علیرضا احمدی، کارشناس بورس، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی در تهران می‌پرسم دلیل این افزایش چشمگیر شاخص بورس چی است؟
دلیل اول برمیگرده به در واقع سخنرانی مقام رهبری جمهوری اسلامی که در روز اول سال 89 گفتن که ما بورس‌های بسیار خوبی در کشور داریم و مردم رو تشویق و ترغیب کردن که در بورس سرمایه گذاری کنن. نکته دوم برمیگرده به بالا رفتن قیمت نفت بیش از 80 دلار، چون بیش از 80 درصد اقتصاد ایران به نفت وابسته است. نکته بعدی برمیگرده به ابتکارات و طرح‌های نوگرایانه و مثبت مدیران جوان سازمان بورس در طول 3 سال اخیر. اینها آمدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری رو توسعه دادن، شرکت‌های تأمین سرمایه رو راه اندازی کردن، شرکت‌های سرمایه‌گذاری رو گسترش دادن، قوانین معاملاتی رو بهینه کردن، نظارت‌ها و کنترل‌ها بر روند اطلاعات شرکت‌ها رو بهبود بخشیدن و از طرف دیگه سختگیری‌هایی رو هم بر شرکت‌هایی که اطلاعات شفاف نمی‌دادن اعمال کردن. مجموع این سازوکارهایی که مدیران سازمان بورس در 3 سال اخیر انجام دادن امروز خودش رو در بهبود اعتماد نسبی و بازگشت اعتماد نسبی افکار عمومی به بورس داره نشون میده. نکته بعدی برمیگرده به رشد قیمت فلزات و مواد خام در بازارهای جهانی مانند سرب، روی، مس، نیکل، آلومینیوم که و فولاد و ورق که باعث شده که شرکت‌های معدنی، فولادی و شرکت‌های مرتبط با این صنایع از رشد خوبی برخوردار بشه و به تبع در رشد شاخص بورس مؤثر و زیمدخل واقع بشن. بحث بعدی برمیگرده به رکود عمیق و دامنه‌دار در بازار املاک، مستغلات و ساختمان در کشور که به نظر میرسه بنابر تحلیل‌های موجود این رکود تا سال 92 ادامه داره. مسئله بعدی رشد خوب بازار سرمایه در سال 88 بود که باعث شد مردم در سال 89 گرایش بیشتری به بورس پیدا کنن. از طرف دیگه رکود در بازارهای موازی مانند بازار ارز، طلا، خودرو هم باعث شده بخشی از نقدینگی مردم به سمت بازار بورس هجوم بیاره. تزریق مالی گسترده پول از طرف نهادها و ارگانهای دولتی و شبه دولتی و صندوقهای سرمایه گذاری و صندوقهای بازنشستگی، مؤسسات مالی اعتباری و بانکها و بیمه ها باعث شده که در واقع حجم تقاضا برای سهام گسترش فراگیری پیدا کنه. و مسئله بعدی برمیگرده به نزدیکی به فصل مجامع. همه ساله در بورس تهران در بهار، چون ما شاهد برگزاری جلسات مجامع عادی سالیانه شرکت‌ها و تقسیم سود نقدی عملکرد یک سال گذشته شرکت‌ها در این مجامع هستیم، در نهایت ما شاهد افزایش قیمت سهام و افزایش تقاضا برای سهام هستیم.
شما به توصیه آقای خامنه‌ای برای سرمایه‌گذاری در بورس به عنوان یکی از دلایل این روند اشاره داشتین. خب چه کسانی در بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ اشخاص حقیقی و حقوقی چه کسانی هستند که می‌توانند این مبالغ عظیم رو سرمایه‌گذاری کنند؟
ببینید جناب آقای زنگار، بورس تنها بازاری که شما میتونید از 1000 تومان تا 1000 میلیارد تومان در اون سرمایه گذاری کنید. هیچ سقف و کفی و محدودیتی برای خرید و فروش سهام برای اشخاص حقیقی و حقوقی وجود نداره. و در مجموع من میتونم این نکته رو بگم که افرادی که آمدن در بورس دارن سرمایه گذاری میکنن یک طیف و دامنه و گستره بسیار وسیع از کارگر ساده، کشاورز ساده تا شرکت های بزرگ سرمایه گذاری، هلدینگ ها، صندوق های سرمایه گذاری، بانک ها، بیمه ها و نهادهای مالی مانند شرکت‌های تأمین سرمایه هستند. یعنی یک طیف بسیار گسترده، فراگیر و دامنه دار.
چه پیش بینی می‌شود از این روند در بورس کرد؟
این روند رو به رشد شاخص‌ها و روند رو به رشد و جهشوار در واقع رویکرد و سرمایه‌گذاری مردم در بورس ادامه خواهد داشت. سال 89 سال بسیار خوبی برای بورس تهران خواهد بود و این روند به باور من تا سال 92 و انتخابات بعدی ریاست جمهوری تداوم داره.
آیا این روند حبابی نخواهد بود که در آینده کوتاهی پیامدهای منفی شدید برای بورس داشته باشه؟
من به عنوان یک تحلیلگر بازار سرمایه که 20 سال تو این زمینه به حال فعالیت مستمر داشتم به شما عرض میکنم من حبابی رو در این فرایند نمیبینم. عرض بنده بر این نکته استوار هستش که در حقیقت شاخصه ها و نماگرهای اقتصادی ما و قیمت فعلی سهام و نسبت پی بی ای و سوداوری شرکت ها تماما نماگر این واقعیته که ما با حباب و پدیده حباب مواجه نیستیم. البته این نکته رو باید تاکید کنم که به هر حال وقتی قیمت‌ها به شدت رشد می‌کنن ممکنه یک چند سبایی هم قیمت‌ها یک استراحتی داشته باشن، بازار آرام بشه، اما دوباره روند رشدش رو ادامه خواهد داد، چون اقتصاد ایران پتانسیل جهش رو داره. به هر حال ایران سالی 60 70 میلیارد دلار درآمد نفتی داره، شرکت‌های بزرگی در بورس تهران وجود دارن، پتانسیل‌های بالایی دارن، اکثر شرکت‌ها طرح‌های توسعه و نوسازی و بازسازی دارن، یک کشور بزرگ مصرف کننده با 75 میلیون مصرف کننده داریم. در مجموع من چشم انداز دورنما رو بسیار درخشان و مثبت ارزیابی میکنم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
از یک شنبه هشتم فروردین ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می کند. از ساعت 10 شب تا 5 بامداد صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج های کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز، ردیف 41 متر برابر با 7580 و 7250 کیلوهرتز بشنوید. موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره فرکانس های تازه ما روی امواج کوتاه به وبسایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com.
خب عزیزان شنونده، سپاسگزاریم از همراهی شما در مجله نیمه شب رادیو فردا. اجازه بدید در فرصتی که باقی مونده شماره پیامگیر رادیو فردا در پراگ و واشنگتن رو براتون اعلام کنم. 00420-22-11-24-113 و 001-202-82-87-220. یادآوری میکنم که همکارم حمید فاطمی رأس ساعت 1 بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود در پایان همین مجله نیمه شب. عزیزان شب و روزتون بخیر و خدا نگهدار یکایک شما باد.